چای داغ بنوشیم یا بانیم یک کم یخ شود. انتخاب میکنیم صبح زود از خواب بیدار شویم و بلند شویم یا تا چاشت بخوابیم. انتخاب میکنیم رنگای شاد کالا بپوشیم یا رنگای تاریک و انتخاب های کلان کلان که مثل کار کردن و ازدواج کردن و دیگه. توی انتخاب کردن باید یک موضوع رو هیچ وقت فراموش نکنیم که طوری یک چیزی را انتخاب کنیم که طرف مقابل ما هم از انتخاب ما حال خوب بگیره. مثلا ما با انتخاب رنگ شاد در کالایمان میتونیم با طرف مقابل انرژی مثبت ببخشیم، یا اینکه حتی در حرفهایمان کلماتی انتخاب کنیم که طرف مقابل ما بتونه با ما راحت و ساده حرف بزنه. خلاصه ورزش ها و اصالت ما احترام بگذاریم، بدانیم توجه کنیم که انتخاب های ما میتونه روی یک جامعه تأثیر بگذاره. یعنی اگر ما از فرهنگ های دیگران تقلید کنیم و راهمان را از بزرگانمان جدا کنیم، فردا این بچه های ماست که راهی جدا از ما انتخاب میکنن. خیلی قشنگ است که با آگاهی و با مشورت انتخاب های آینده را برای خود ما و خانواده ما خوب رقم بزنیم. روز روزگارتان پر از انتخاب های فوق العاده و خدا نگهدار. تشکر از فادیه جان لیلازاد و از پیام های پر از مهر و سرشار از انرژی همیشهش، از انتخاب های خودش خوبش برای کلمات و واژه ها و پیامی که روان میکنه. از دختران افغانستان بگوییم با توجه به پیامی که فادیه جان داشتن، ای که دختران افغانستانی چقدر حق انتخاب دارن، هم در سیاست های محدود کننده حکومت طالبان و هم از نگاه سنتی خانواده های بعضن قیدگیر و بسته. و چقدر دیگه را به خود اجازه میتن که برای دخترها انتخاب بکنن به جایی که اونا خودشان انتخاب کنن. تفاوت در عمل بسیار زیاد است. به شکل سنتی پدر میگه که نه دیگه، پس از بچیم همین 4 صنف درس خواندی، پس از دیگه چی میکنی؟ میری سبا خانه شوی میری. و برادر کلان میگه اگه دیگه دیدمت که سر به خودت رفتی کتابخانه، باز من میفهمم کته تو. کاکا جان از طرف میگه او دختر بینی ما را خونه بر و این بچیم جو بله بته دیگه، چیزی کمی نیست دیگه، کم کم جور میاین به خیر حال، میفهمم که خوش نداری او را، کم کم جور میاین. و خلاصه از این گپا و نمونه های دیگه گپ زیاد است که حقی برای انتخاب کردن برای خود دختر نمیگذاره.
ما که زیاد در حق انتخاب داده شده. اما در طرف مملکت عزیز ما حق انتخاب داده نشده. باید تحت شرایط که هستیم تسلیم نشیم، نسبت به شرایط خو پیش ببریم، حق تحصیل خوردن به مو شرایط که هستیم، به مو دلتایی که داریم به مو پیش ببریم و تسلیم نشیم و زندگی خور ادامه بدیم.
پیامک بخوانیم باز هم، این بار از دوست خوب ما نفیسه جان از هرات نوشتند که یک سلام از ما براتان کو بکو، در ده و در قریه هاتان جو بجو، کی شود فرصت بمایان رو برو، صدای جویبار و صبح قریه، بهار و کوسار و صبح قریه، توکل بر خدا را زیر لب داشت، جوان تک سوار صبح قریه.
و کابل جان گذر داری نداری، ز احوالم خبر داری نداری، ز احوالم خبر داری نداری. I'm دنبال تو میگردم شب و روز. نمیشه خاطرم بیغم نمیشه
همچنان با شما هستیم و آرزو میکنیم که سالهای امنیت و آرامش را افغانستان و کابل عزیز تجربه بکنه و خاطرات با هم بودن دور همیهای پر از شور و شوق و نشاط و شادمانی مردم کابل دوباره خاطرات تجدید بکنن سالهای قبل و او سالهای که با قول فرهاد دریا او غایتا چه غایتایی بود. انشالله آرامش و امنیت باشه و گل و بلبل و بهار و رویدن و عشق ورزیدن. در خدمت شما هستیم با موضوع انتخاب و میریم به سراغ کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی. البته دو بخش برنامه جابجا شد، بخش پزشکی ما را ما بخاطری که آی دکتر احمدی فرصت مناسبی بود و میتونستیم امروشان ارتباط بگیریم زودتر تقدیمتان کردیم و حالا از دکتر حوریا بیانی میشنویم درباره انتخاب و انتخاب‌های سرنوشت ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. امیدوارم که با انتخاب‌های خوبی که برای زندگی فردی خود و همینطور به عنوان یک عضو از گروه بزرگ شهروندان افغانستان انجام میدین، بتانیم در کنار هم روزهای خوبی را در آینده داشته باشیم. وقتی که از مهمترین انتخاب‌های یک انسان صحبت می‌کنیم، در واقع از مؤثرترین انتخاب ها حرف میزنیم، یعنی انتخابی که میتونه زندگی ما را متحول بسازه و یا انتخابی که نسبت به افراد زیادی به آینده، به سرنوشت و به زندگی افراد زیادی دخالت داره. و به همین خاطر است که انتخاب شریک زندگی یکی از مهمترین انتخاب هاست. وقتی که قرار است همراه و همسفر و همنفسی پیدا کنیم، که شاید اغراق نباشه اگر بگوییم که بخش بسیار مهمی از زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده، ای به این معناست که انتخاب در ازدواج یک انتخاب مهم و در زندگی فردی ما شاید که مهمترین انتخاب باشه. اما باید دقت کنیم که حتی خود ازدواج کردن یا ازدواج نکردن هم میتونه که یک انتخاب مهم باشه. افرادی در زندگی خود به این تشخیص میرسند که ازدواج نکنند. آنچه که مهم است این است که انتخابشان همراه با اندیشه و تفکر و در کمال آزادی باشه و با فهم و ادراکی که نسبت به پیرامون و موقعیت و وضعیت خودشان دارند به انتخاب رسیده باشند. در صورت این انتخاب برای ما و شما باید محترم باشه. همچنان که توقع داریم اگر ما انتخاب کردیم که مثلا ازدواج کنیم یا با فرد خاصی ازدواج کنیم، ما هم توقع داریم که دیگران به ما احترام بگذارند. و چه خاطر؟ چون پشتوانه این انتخاب درایت و فهم و شناختی است که ما و شما برای او وقت گذاشتیم، تلاش کردیم و این انتخاب را به عنوان آغازی برای بهترین امر ممکن برای زندگی خودمان به حساب میاریم. شاید در برخی از مناطق باشند که هنوز به حق انتخابی که برای یک دختر چه به لحاظ اسلامی و دینی نگاه کنیم، چه به لحاظ انسانی و اخلاقی نگاه کنیم، به حق انتخابی که یک دختر برای ازدواج داره برخی حرمت قائل نمیشن و شاید حتی گمان میکنند که به مصلحت دختر خود رفتار میکنند. اما دقیق تر که نگاه کنیم میبینیم اونچه که مصلحت یک فرد است ایست که بتانم در موقعیت های مختلف برای تصمیم گیری و انتخاب قرار بگیرم، فرصت کنه که مهارت های مختلف خورم محک بزنم و فرصتی برای رشد، برای شکوفایی، برای انتخابگری داشته باشم. و اگر ما یک روز بنابر مصلحت نظر مایی باشه که طفل ما خورد است انتخابگری نکنه، اولاد ما نوجوان شده انتخابگری نکنه، اولاد ما نمیفهم انتخاب نداشته باشه، اولاد ما ضرر نکنه، پس بنابراین نمیگذاریم که او انتخاب کنه، امی بهانه های مختلف باعث میشن که به مرور زمان فردی را تحویل جامعه بدیم که قدرت تصمیم گیری ندارم. کدام به مصلحت است؟ این که از ابتدا و به تدریج فرصت بدیم تا انتخاب کنه، تبعات انتخاب ببینه، ارزیابی کنه و باز دوباره انتخاب کنه و تلاش کنه که بهترین تصمیم را بگیره، یا ای که نه، او را از فرصتی که خداوند در اختیارش قرار داده محروم کنیم. کدام پدر و مادر بهتری خواهند بود؟ و البته طبیعی هم هست وقتی که یک دختر را ما از ابتدای زندگی محروم کنیم از انتخاب کردن و این فرصت را به او ندیم، قطعا وقتی که به جوانی و نوجوانی میرسه، به سنی میرسه که عموماً ازدواج میکنه، نگران میشیم از این که نتانه انتخاب درستی انجام بده. اما این نگرانی به خاطر ای است که سالهای سال یک انسان را از این که رشد کنه، از این که مهارت‌های مختلفی را در خود پرورش بده محروم کردیم. اگر نگاه ما به فرزند آوری باشه که اولاد ما، چه دختر ما، چه بچه ما به دست ما امانت است، مثل یک بذر، مثل یک نهال، باید به رشد او کمک کنیم، باید زمین سازی کنیم برای بزرگ شدنش، در اون صورت قطعا نگاه ما هم به انتخاب تغییر میکنه. انتخابگری را فرصت میبینیم، انتخاب کردن را باعث وسعت دید اولادمان میبینیم و حتی چه بسا خودمان او را مدام و مدام در این وضعیت و موقعیت قرار بدیم تا اونجا که دل ما آرام بگیره، تا آنجا که مطمئن شویم که اولاد ما از عهده زندگی خود برمی آیم. اما وقتی که ما فرصت میدیم به اولاد خود یا حتی به خودمان که انتخاب کنیم، باید دقت کنیم که لزوماً تمام انتخاب ها انتخاب خوب نیستند، به خاطر که علم و دانش ما، تجربه ما، عقل ما، تمامی اینها به مرور تکمیل میشه. یعنی چه بسا انتخابی که در نوجوانی داشته باشیم در دوره جوانی نگاه ما به او تغییر کنه و حتی خودمان را نقد کنیم. اما واقعیتی است که از تبعات انتخاب چه خوب باشه و چه بد باشه گریزی نیست و این امکان هم وجود داره که ما انتخاب نامناسب داشته باشیم. آیا میتونیم مطمئن باشیم نسبت به یک انتخاب که او خوب است؟ من گمان میکنم که تمام تلاش ما به ای است که احتمال بد بودن یک انتخاب با دانش، با تعقل، با کمک گرفتن از تجربه دیگران کم و کم و کمتر کنیم. اما هیچگاه ای به صفر نمیرسن، چون انسان محدودیت هم داره. او نمیتونه که تمامی تبعات یک انتخاب بسنجه، به خاطر اینکه برخی از عوامل در اختیار او نیست. برخی از متغیرهایی که بر انتخابهای ما و تصمیمهای ما تأثیر میگذارند مربوط به دیگرانند، مربوط به انتخابهای دیگران. اما اگر چه ما و چه دیگران وقتی که انتخاب میکنیم علاوه بر خودمان به یک دیگر هم توجه کنیم و نفع و ضرری که ممکن است به دیگری برسه اهمیت قائل شویم، در اون صورت میتونیم بگیم که تأثیر انتخابهای دیگران بر ما کمتر بود. و بعدی اخلاق و وقت انتخابگری ما و شما باشه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، و سپاس از شما دوستای عزیز. ازش پرسیدیم که مهمترین انتخاب در زندگی چی بوده. گفت اول خو از خود حق انتخاب ما بگویم که چقدر با آدم احساس لذت و هیجان میده ای که خود آدم تب و تلاش کنه برای تغییرات خوب در زندگی خودش. و بعد از او درباره انتخاب خودش گفت، من در رشته‌ای که میخواستم درس بخونم، خب خودم این رشته رو انتخاب کردم. پدر و فامیل و خانواده هم به من کمک کردن، اما خب متاسفانه شم یا بالاخره این مشکل به یک شکلی حل بکنم. امیدوار هستم که بتانم یک راه خوب پیدا کنم.
انتخاب به معنای گزینش. یعنی گزینشی که خود انسان به او باور داشته باشه، به عقیده خود او پیروی کنه و پیش ببره، نه که یک کس دیگه به سر از او تحمیل شده باشه. با وجودی که اگه انتخابهای تو تحمیل شده باشه به جای به زندگی نمیرسی، هیچ وقت پیشرفت نمیکنی و یک زن باید حق انتخاب خود خور داشته باشه.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم و خوشحالیم که زنده با زندگی را انتخاب کردین. حالا هوای برفی است و شهرهای مختلف افغانستان برف تجربه کرده، تصاویر بسیار زیبا و دلانگیز، اما سرمایی که با خودش داره ای برف و همدلی و دستگیری را می طلبه که می دانیم شما در کنار هم هستین، دست هم دیگر را گرفتین و از این زمستان با همدلی و عشق عبور میکنین.
نمیخوام که یه لحظه جای تو خالی شه، عشقم میدونم، نگی تو به کسی که من خودم میدونم، میدونم که الان خونه من بیرونم، امشب جدیدم علاقم به تو بیشتر شده از قبل، شدیدم رو دست من دیوونه دیگه جایی چشمای تو می نازم، یه شب دو شب نیست تو غم اینم، یه عمره می خندم و غمگینم، پشت تموم پنجره هایی هر جا که میرم تو رو می بینم، جدیدان علاقم به تو بیشتر شده از قبل، شدیدن تو دست من
قدر خوب که جدیدن علاقه شما شده شدیدن. انشالله که روز و روز علاقه ها و عشق ها و مهرورزی ها بیشتر باشه. با پایان برنامه زنده و زندگی رسیدیم. میگه که دل عاشق با پیغامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش با بادامی بسازد. فردا انشالله با موضوع بعثت و ویژه برنامه به این مناسبت در خدمت شما هستیم. پیشا پیش ایده سعید مبعثا به همه شما تبریک و شاد باش میگیم و با شما انشالله خواهیم بود تا فردا و یک فرصت دیگر و توفیقی دیگر برای هم صحبتی با شما مردم شریف و نازنین. شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت موضوع امامت را با بحث جانشینی علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. اگر به خاطر داشته باشید، تای چند برنامه با استناد به آیات قرآن این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. از جمله در برنامه گذشته به تفسیر آیه 3 سوره مائده پرداختیم که خداوند در آن از روزی سخن میگوید که کافران مایوس شدند و دین به کمال رسید. طبق اسناد و شواهد تاریخی، آن روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان پس از خود معرفی کرد. اما حادثه دیگری نیز به موضوع ولایت و رهبری علی علیه السلام اشاره دارد. داستان از این قرار است که روزی فقیری به مسجد پیامبر در مدینه وارد شد و از اهل مسجد درخواست کمک نمود، ولی کسی به وی اعتنا نکرد. آن فقیر دست خود را رو به آسمان بلند کرد و با صدای بلند گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد پیامبر خدا تقاضای کمک نمودم، ولی هیچ کس به من جواب نداد. در این هنگام علی علیه السلام که در حال رکوع نماز بود، با انگشت خود به آن فرد فقیر اشاره کرد. آن فرد بینوا جلو آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نماز از سائل پرسید: آیا کسی به تو چیزی داد؟ سائل با اشاره به علی علیه السلام گفت: او این انگشتر را به من داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق علی علیه السلام دعا کرد. هنوز دعای پیامبر پایان نیافته بود که آیه 55 سوره مائده نازل شد: ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولی سرپرست شما فقط خدا و پیغمبرشه و کسی آن نیست هستن که نماز را برپا میدارن و در حال رکوع زکات میدن، ولی شما همونه، خدا ولی شماست. ایشون آیات قبل گفت یهود و ولی نگیرید، نصارا رو ولی نگیرید، اگر یهود و نصارا رو سرپرست بگیرید یهودی میشید، منش اونها و خلق و خو و آداب و رسوم اونها رو میگیرید، کم کم مرتد میشید. خب اون که گفت نکنید، حال میگه چه بکنید؟ یه مربی وقتی میگه این غذا رو نخور، بعد میگه این غذا رو بخور، لا تاکلوا بعد میگه کلوا، میگه لا تقولوا بعد میگه قولوا، یعنی مربی نباید فقط اگه میگه این کارو نکن بعد میگه این کارو بکن. خب حال اونها ولی نباشه، پس ولی ما کیه؟ انما، فقط ولی شما، انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست، رسول خداست، اونیست که نماز به پا میداره، دو تا نماز زکات میده. در شأن نزول شیعه و سنی نقل کردن که فقیری آمد در مسجد پیامبر، از مردم تقاضای کمک کرد، کسی گوش نداد، گله کرد، حضرت امیر در حال رکوع اشاره کرد، انگشته شده داد، که اون شعر معروف بود رو یدای مسکینم اشاره به اینه. این حدیث را 10 نفر از اصحاب پیغمبر نقل کردن: ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبدالله انصاری، ابوذر، انس، بلال، مالک، اینها نقل کردن و شیعه و سنی در این توافق دارن. خب حتی در کنز المال جلد 6 داریم احقاق الحق و القدیر هم نقل کرد. خب ابوذر که خود شاهد قصه بوده که تو مسجد، این قصه رو برای مردم نقل کرد تو مسجد حرام، یعنی ابوذر که چون صحنه رو دیده تو مسجد حرام برای مردم نقل میکرد. خود پیغمبر در قدیر خم یا یه انما ولیکم الله رو گفت، بعد فرمود من کنت مولا فعلیم مولا. خب امام باقر علیه السلام فرمود که خداوند پیغمبر شد دستور داد که ولایت علی رو مطرح کنه و این آیه نازل شد، انما ولیکم الله. گاهی میپرسن چرا اسم حضرت علی تو قرآن نیست؟ جوابش اینه که اگر خدا صاف بگه علی ابن ابی طالب، این شیرین نیست. مثل که مثلا بگیم آقا رئیس جمهور فلانی باشه، به فلانی رای بدید، میگه خیلی خوب سفارش شده، اما گفتم به کسی رای بدید که سابقه جبهش، سابقه علمیش، سابقه انقلابیش، سابقه سیاسیش، سابقه زندانش، سابقه تبعیدش، خدماتش، قلمش، بیانش، زهدش، صفاش، یعنی یه کمالات بگم خود مردم برن ببینن رئیس جمهور کی باید باشه. این خیلی بهتره که بگم آقا رئیس جمهور فلانی، خب یه چیز تحمیلی میشه. رهبر ما کیه؟ برید ببینید کی در رکوع انگشتر داد، خودتون برید پیداش کنید. یعنی بهترین نوع تعریف و معرفی اینه که ما یه کمالاتی بگیم مردم خودشون برن پیدا کنن، اون قشنگ‌تره. ببینید اگر شما بگی که من تو بچه‌ام فلانی دوست دارم، خب باقی بچه‌ها کینه میشن، عقده میشن، حسود میشن. اما گفتی من اون کسی رو دوست دارم که نمرش اینه، نماز اول وقت میخونه، نمرش خوبه، ادبش اینه، چنینه، چنانه، مسواک فراموش نمیکنه، نمیدونم خطش خوبه، اخلاقش خوبه، کارا خونه رو تقسیم کمک مادرش میکنه، یعنی یه کمالاتی بگی که خودشو بفهمن چرا اینو دوستش داری. بگین صاف بگی حسن رو دوست دارم یا حسین، میگن خیلی خوب، حالا تحمیل میشه. یعنی مردم رو از طریق معرفی صفات هل بدیم که برن سراغ رهبرشون. خب اسلام هم دین ولایت، هم دین براءت. دین ولایت میگه ولی شما اینه، دین براءت میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید. آیات قبل براءت بود، این آیه ولایته. این یه مثلا نگفته اولیاءکم، گفته ولیکم، ولی شما خدا و رسول اونیه که تو نماز انگشتر داد، باید بگه اولیاء شما اون است. اما میگه ولی پیداست، روح ولایت یکیه، یعنی همون ولایتی که خدا داره پرتو از همون ولایت پیغمبر داره و پرتو از همون ولایت علی بن ابی طالب داره، وگرنه اگر اینها از هم جدا بود میگفت اولیاء شما اینا هستن. یک ولی مفرد اومده، این پیداست که اینها روح ولایت پیغمبر و علی، اینها شعاع ولایت الهی هستن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. شأن نزول آیه 55 سوره مائده با کمی تفاوت‌های جزئی در منابع اهل سنت و شیعیان نقل شده است، ولی در اصل حرف همه یکی است. روایات متعدد در کتب و منابع اهل سنت حکایت از آن دارد که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده است. از میان اصحاب پیامبر اسلام شخصیت‌های چون عبدالله ابن عباس، عمار یاسر، ابوذر غفاری، جابر ابن عبدالله انصاری، بلال حبشی، انس ابن مالک و بسیاری از افراد دیگر روایتگر این حادثه هستند. تمام مفسرین گفتند تا آن روز احدی در حال رکوع صدقه نداده بود و علی علیه السلام اولین کسی بود که چنین کاری را کرد. بسیاری از مشاهیر اهل سنت در کتاب‌ها و منابع خود به این ماجرا اشاره کردند. علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر بعد از آن که این داستان را از تفسیر ابو اسحاق ثعلبی نقل می‌کند، از عده کثیری از پیشوایان تفسیر و حدیث اهل سنت یاد می‌کند که شأن نزول این آیه را بر اساس داستانی که گفتیم در آثار خود نقل کردند. طبری، واحدی، رازی، نیشابوری، ابن السباق مالکی، ابن طلحه شافعی و خارزمی از جمله این مفسرین هستند که علامه امینی از آنها نام می‌برد. بعضی گفتند کلمه ولی در این آیه به معنای دوست و یاور است، اما کلمه ولی در این آیه شریفه دارای چنین معنایی نیست، چرا که دوستی و یاری کردن محدود به کسانی نیست که نماز می‌خوانند و در حال رکوع انفاق می‌کنند، بلکه دوستی یک حکم عام است که شامل همه مسلمانان می‌شود. یعنی همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست داشته باشند و به یاری هم بشتابند. در حالی که در این آیه صفات خاصی بیان شده و به یک فرد مشخص اشاره شده است. اگر آیه تنها به زکات دادن اشاره کرده بود، بسیاری از افراد را شامل می شد، زیرا عده زیادی زکات می پردازند. اما زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که بتوان آن را به عنوان یک اصل کلی ذکر کرد. هر انسان بی‌طرفی می‌فهمد که این آیه به یک حادثه معین و یک فرد خاص اشاره می‌کند. همه گفتند آیه درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به این که فرصت برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسیده، مجبوریم با همه شما عزیزان خداحافظی کنیم. انشالله در برنامه آینده ادامه این موضوع و صحبت درباره تفسیر آیه 55 سوره مائده را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسان مرحمت کن یا خیر، احساس قرار مرحمت کن یا حی، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا حی.
قرار بندگی.
به نام آفریننده همیشه بخشنده. سلام، ظهرتان سرشار از احساس امید و امنیت و رضایت خاطر باشه انشالله. قرار بندگی شما را به همراهی برای استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر دعوت می کند. از همه شما التماس دعا داریم. ۳۸۲۲۶ در ایران شماره پیامک ماست و در افغانستان هم 0794-71-71-44. در فضای مجازی هم در کنار شما عزیزان هستیم، اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad و سایت ما parstoday.ir/dari. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. دوستان، می دانیم که لطف خداوند بر بندگان خیلی زیاد است و ما واقعا نمی تانیم که شکرگزار این همه لطف و احسان خداوند باشیم. امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه می فرمایند: خداوند در عذاب تو شتاب نکرده است و تو را رسوا نساخت جایی که شایسته رسوا شدن بودی، و به سبب گناه و خلافی که از تو سرزد تو را در تنگنای حساب قرار نداد و تو را از رحمت خود ناامید نگردانید. امام علی علیه السلام می فرمایند: خداوند در عذاب تو شتاب نکرده است. اگر بنا بود خداوند در کیفر عذاب گناهکاران شتاب کند، هیچ فردی باقی نمی ماند، ولیکن لطف و رحمتش چنان است که عجله در عذاب نمی کند. امام علی ابن الحسین علیه السلام نیز در دعای روز جمعه در مقام مناجات با خداوند می گوید: ای که نعمت خود را تغییر نمی دهی و در عذاب شتاب نمی کنی، بلکه باید توجه داشت که همین شتاب نکردن خداوند در عقوبت بندگان نعمت نیست، بلکه در دعای شریف شب جمعه دارد: کسی شتاب در عقوبت می کند که ترس از دست رفتن فرصت داشته باشد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب و فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار با بنیاد آمد.
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود کردن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، اگر اونیز همچون من غمی دارد شبان روزی.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن رها شدم.
به سوی تن، به سوی تن منم هم مردم، که تابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد. و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمرت اتا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
در آخرین روزهای ماه پرفیض رجب قدر این روزها را بدانیم و از فرصتهای باقی مانده این ماه عزیز استفاده کنیم.
در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام مأثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار
شناختن، دانستن، با اون میل و رغبت پیدا کردن بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه.
این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است. اون وقتی که بیایند بگویند این رجبیون و ما شرمسار باشیم در پیشگاه پروردگار، در ماه رجب هیچ چیزی نبسته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا
سلام خدای من، چقدر دوستت، چقدر دوستت.
چه سازم تا گدایی را ببخشی، اگر چه گشتم رسوا ببخشی. چه سازم تا شوی راضی ز دستم، گناهم را در این دنیا ببخشی. اگر چه بنده آلوده ام من، چه خوب است ای خدا ما را ببخشی.
چشم سرمست خوشت فتنه هوشیاران است، هر که شد مست می عشق تو هوشیاران است. Oh,
حال بیماری چشم تو رنجوری من حال بیماری چشم تو رنجوری من داند ابروی تو داند ابروی تو کو بر سر بیماران امان خدا خیالیست که اندر سر بسیاران